سلوک محمود دولت‌آبادی نوار اول. مردی را می‌بیند که در سایه می‌رود. به درستی نمی‌تواند او را تشخیص بدهد، بنابراین نمی‌تواند بداند یا بفهمد او چگونه آدمی است. فقط احساس می‌کند، یا درست‌تر این که گفته شود یک حس گنگ و ناشناخته به او می‌گوید آن مرد باید برایش آشنا باشد. اما هرچه به ذهن فشار می آورد نمی تواند تصویر روشنی از او برای خود بسازد یا حتی چیزهایی از او در خاطرش بازسازی کند. پس چرا احساس می کند که باید او را بشناسد، که او را می شناسد، که می شناخته است؟ و چرا ذهنش دمی از چالش باز نمی ماند؟ و این کنجکاوی قدم تند می کند بلکه بتواند نزدیکتر شود مگر او را به جا بیاورد. اما آن مرد بیان که به خود زحمت بدهد به نسبت آهنگ گام‌های او قدم‌هایش تون می‌شود و لاجرم فاصله قیس با او در همان نواخت باقی می‌ماند. پس امیدی نمی‌تواند تصور کند برای همبر شدن با او و اینکه احتمالاً بتواند با آن مرد هم سخن بشود، که بتواند با دقت نگاهش کند و شاید در سلام علیک کوتاه صدایش را بشنود. نه، هیچ امیدی برایش وجود ندارد. سهل است که از همین فاصله میتواند دریابد که او اهل حرف و سخن هم نباید باشد. سر در گریبان خود دارد و از سایه میرود. فضای مهالود و پرسایه یک شهر اروپایی، آن هم در فصل پاییز، اصلا عجیب و غریب نیست. اما وقتی انسانی گنگ و مبهوت از کنار دیواری میگذرد که سنگچین‌های قدیمی و کهنه‌اش در رطوبتی دائم خزه بسته است، طبیعت سایه سنگینی خاصی پیدا می کند و چون به جا می آورد که آن دیوار قدیمی در مسیری طولانی خیابان را از گورستان جدا می کند، جخ احساس می کند که آن مرد سایه همیشه و آن آسمان ابری چه معنایی می تواند داشته باشد. پس گنگی مبهوت مردی که آرام و یک نواخت از کنار دیوار می رود بی آنکه صدای گام‌هایش شنیده بشود نباید تعجب را برانگیزد. قیس هم می کوشد تعجب نکند، ضمن اینکه یقین باطن دارد که باید بتواند او را در ذهنش بشناسد و به جا بیاورد. اگرچه این گرایش به شناخت دیگری چیزی بیش از یک کنجکاوی عادی به شمار رود. پس هم از آن پشت لایه مه و نرمه های باران میتواند بینگارد که او باید یقه بارانیش را بالا زده باشد تا گردن و پت سرش از سوز سرما محفوظ بماند. نیز باید یقه بارانیش را بالا زده باشد تا بتواند آسوده تر سر و گردن را میان شانه های استخوانیش برو برد که تو چشم نزند خیره ماندنش به زمین، به نقش فرش رنگ باخته پیاده رو. زیرا احساس می کند که آن مرد هیچ علاقهی به دیدن دیگران ندارد. جز این اگر می بود در شهری چنین تماشایی و پر از انواع جاذبه ها پیاده روی خلوت کنار گورستان را برای راه رفتن در پیش نمی گرفت. همچنین او باید قوز کرده باشد. به یقین نمی تواند بگوید که او قوز درآورده است، اما می تواند احساس کند که او قوز کرده است، که دست ها را فرو برده توی جیب ها، پنجه هایش را مشت کرده و عصب هایش منقبضند. و قیس می تواند گمان کند که پیش از این در چنین لحظاتی آرواره های خودش هم فشرده می شدند و ریزچین های دور کاسه چشم هایش چنان عمیق که آشکارا به دید در می آمده باشند. پس او می باید رنگ پریده تر هم شده باشد، رنگ پریده تر از همیشه. به این ترتیب آن مرد باید شخص خودش باشد. این نشانی ها باید کافی باشند برای به جای آوردن انسانی که تو او را نسبتا خوب می شناخته ای در مقاطع گوناگون عمر. کسی که یک بار هم در همین دو سه سالی گذشته شناسنامه خود را گم کرده بود و زیاد کلافه نبود از گیجی، گنگی و بهت خودش. شاید از آنکه می دانست انسان در سنینی و در موقعیت‌هایی دچار نسیان می شود، چندان که ممکن است نام خود را هم از یاد ببرد. بله، قیس دارد به منش او نزدیک‌تر می شود. چه بسا در ذهنش دارد چون این شخصی را می سازد که در مسیر تجربه‌های زندگیش وجودی حقیقی بوده است. در هر دو وجه آن مرد طوری کنجکاوی قیس را برانگیخته که لحظه‌ای هم به خود وا نمی‌گذاردش و دمی نمی‌تواند غافل بماند از تخیل و گمان‌زنی نسبت به او. همین خود قانعش می کند که آن مرد عبوس را می شناسد و وامی داردش که بخواهد در گامهایش هر جوری شده به او نزدیک بشود، اما ممکن نمی شود. او چنانچه حدس می زند وارد گورستان خواهد شد، می شود و قیس هم سایه به سایهش می رود. در محوطه گورستان کاج‌های بلند و گرد شاخه به ابرها می سایند که آن مرد هیچ توجهی بهشان ندارد. طرف سنگ گورها هم نمی رود و با همان نواخت کند و سنگین باریکه راه شنی را پیش می رود تا در نقطه بیستد و می ایستد و به جایی ورای کاج‌ها نظر می کند. قیس هم می ایستد. این به خواست و اراده خودش نیست، فقط می ایستد و سپس به راه می افتد، چون آن مرد به راه می افتد. در چند قدمیش یک نیمکت سنگی هست، باید بنشیند. می نشیند. قیس هم می نشیند. چقدر خسته است، چقدر راه آمده است، نمی داند. احساس می کند میل و نیاز شدیدی به کشیدن سیگار دارد. آن مرد دست می برد توی جیب بغلش و قیس سیگار را روشن می کند و بنابه عادت مثل همیشه پا می اندازد روی پا. نمی تواند آسوده روی نیمکت یا صندلی بنشیند بی آنکه پا روی پا بیاندازد. پای چپ روی پای راست و دود سیگار. دود سیگار همیشه کسی را اذیت می کرد، هنوز هم احساس این را دارد که اذیتش می کند. روی نیمکت پاک نشسته است، کنارش نشسته، اندکی اوریب تا رو به قیس باشد. می خندد، مثل گل اگر بخندد، و مردمه که چشمهای کبودش برق می زند، مثل وقتی که آفتاب غروب گذر کند از روی موجهای سبکی یک برکه. چقدر سیگار! دست چپ را مثل باد بزن مقابل صورتش تکان می‌دهد. چه مایه کرشمه در همه احوال و رفتار و چه مایه سرشاری. زندگی از گونه‌هایش تتق می‌کشد. او تمام زندگی است که شعله‌ور در کنار مرد نشسته است. دو نفر از برابرشان می‌گذرند و سلام می‌دهند. قیس نمی‌بیندشان، اما او آن زن بال در می‌آورد و نمی‌تواند خودداری کند از بیان این عبارت که چقدر خوب و افتخارآمیز است که شخص قیس باشد و دیگران بهش احترام بگذارند. به او برمیگردد قیس و شاید خشک و بی‌حوصله لبخند میزند و آرام سر تکان میدهد. قیس را میشناسد، خیلی خوب میشناسدش. بارها بر زبانش گذشته که از همه بهتر میشناسمت. و قیس پلکهایش را بسته به نشانه تایید. بنابراین در نظرش باید عادی بنماید که قیس خیلی خوشحال نمی شود از آن که دیگران بهش احترام بگذارند. سهل است که در لحظاتی شرمنده می شود و دست و پایش را گم می کند در مقابل حرمتگذاری دیگران. بارها نیز بر زبان آورده است که وقتی او کنارش نشسته است، کنارش قدم بر می دارد یا مقابل رویش پشت میز یک قهوه خانه یا غذاخوری نشسته است، به خصوص نه فقط از حس احترام دیگران خرسند نمی شود، بلکه حس حضور دیگری آزردهش می کند و انگار در هم می فشاردش، می چلاندش، طوری که اغلب اوقات او زیر بازوی قیس را می گیرد و انگار که بر می کشدش با تحکم می پرسد چه شد باز؟ هیچ. به ظاهر شاید هیچ چیزش نشده بود، اما در باطن چرا؟ در باطن چلانده شده بود، چلانده می شد. یک حس گنگ و ناپیدا، یک گره قدیمی در روح، پرتوی از آن حس کهنه آزارش می داد. آیا قیاس ناخودآگاه خستگی، دلازردگی و فرسودگی قیس با سرشاری و جوانی او یکی از آن انگیزه های آزارنده نبود؟ شاید بود، اما این تمام انگیزه نبود. احساس ترس و ناامنی از نگاه و زبان دیگران، با گویه های حتمی و گمان این که دیگران با اندازه و معیارهای خودشان انسان را مورد داوری قرار می دهند، بسیار مهمتر بود از هر انگیزه آزارنده دیگر. و این گمان که هر نگاه و زبان می تواند تلخی و زهر عباراتی خاص را بیشتر و غلیظ‌تر کند در یاد. با وجود این تصورات بی پایان قیس، سرشاری جوانی نمی گذاشت که او در آن ژرفای افسردگی باقی بماند. بیرونش می کشانید، بیرونش می کشانید از چاله های ذهن به برکت یک دم شکفتن، شکفته شدن، مثل یک گل اگر بخندد. و مرد تمام می شد در شکفتن او و آغاز می شد. تو برای همیشه همان هستی که بودی، یک مرد سالم و زیبا و محکم. آری، دل می خواست با او همزبان باشد، اما نبود. فقط لبخند می زد و خود نمی دانست چرا، فکر می کرد و هنوز هم فکر می کند که لبخند چهرش را نازیبا می کند. و دیگر به چه فکر می کرد در آن لحظه؟ نمی دانست. باید از خود بپرسد دیگر به چه فکر نمی کرد در آن لحظه که همواره با غروب به یاد می آوردش. باز هم که سیگار، چقدر سیگار؟ آخرین پک را می زد و مانده سیگار را از بالای شیشه اتومبیل پرت می کرد بیرون و شیشه را پایین تر می کشید مبادا او شیشه سمت خودش را پایین بکشد و باد غروب پاییز سینوس هایش را بیازارد. توی اتومبیل که نشسته بود واقعا کلافه می شد از قلاج های دود که مرد بیرون می داد از دهان و بینی و پوف که می کرد دیده می شد که چشمهایش هم آمده و قطعا به سوزش در آمدند از دود، که قیس به شوخی زبان باز می کرد که این آخرینش بود، آخرین. و او خوب می دانست که مرد چقدر وابسته است به سیگار که دم به دم داشت فرسوده ترش می کرد و رخ می گردانید طرف او با طنزی در نگاه و لبخندی کناره لبها و می گفت مطمئنم اگر ناچار بودی بین من و سیگار یکی را انتخاب کنی سیگار اول می شد. و مرد با چهره‌ای که یقین داشت زمختی پوسته درخت را به یاد می آورد برمیگشت و فقط نگاهش می کرد به چهرش و سپس به مردمک کبود چشم ها و لحظه همان جور می ماند و دل نمی خواست نگاه از او برگیرد اگر فرمان اتومبیل دستش نبود و ناچار نبود مقابل رویش را نگاه کند. او می فهمید جزئی ترین حالتها و گذراترین آنات مرد را عمیقا حس می کرد و می فهمید. پس دست می گذاشت در پشت دست قیس و آرام می فشردش. لحظه بسیار کوتاه و گذرا بود، اما چنان بود که احساس شود تمام ذرات حواس خودش را دست داده است به سلسله اعصاب مرد منتقل کرده است. بگذارید همه ایام پاییز انگاشته شود و تمام زمانها مقطع غروب بعد از ظهر تا غروب و تمام فواصل مسیری که از مرکز شهر می گذشت و یک صد پیش می رفت تا جنوب، جنوبی ترین پل قدیمی شهر. و آن روزگاری بود که از پل تا خود محل کشتارگاه در دو سوی خیابان خاکی حتی یک آلونک نبود یا حتی یک لامپ تا یک گله از خاک را روشن کند. یک بار به او گفته بود که یک شب تابستان در تنهایی تمام مسیر از کشتارگاه تا بالای پل را آواز خانان راه سپرده بوده از ترس و در بازگشت هم صد البته با ترس و شتاب بیشتر و آواز خواندن در شتاب ترس داده اصلا آسان نیست. بله، خیلی پیشتر از آن که تو به دنیا بیایی. در آن سالها شاید سنمار هنوز در زندان بوده بود، چون تا آنجا که به یاد دارم سالهای کودتای عبدالکریم قاسم بود در عراق. آنجا یک قهوه خانه بود به نام قهوه خانه تبریزی ها. چند سال داشتم من و تو؟ چه بسا رسیده بودند پایین میدان قدیمی چهار گنبد نزدیک مغازه ها، ویترین ها و نور مهتابی ها. و اگر رسیده بودند آنجا همیشه دل میخواست از او بپرسد چیزی دوست نداری بخری؟ میگفت نه. میگفت چرا؟ یا فقط نگاه میکرد، رخ میگردانید و نگاهش میکرد. و قیس هرگز ندانست و هنوز هم نمیتواند بداند چه حس عجیب و ساده‌ای از رفاقت و یگانگی را به او منتقل میکرد. آنگاه که یک پارچه پر میشد از رضایت و از زلالی های عاطفه عمیق انسانی. این احساس را هنوز هم دارد که در چشمهای او نه هیچ نشانی از ریا نبود، بل چنان سپاسمندی روشنی را عرضه می داشت که مرد را مثل یک طفل به وجد می آورد. چطور ممکن بود که او در مقابل ساده ترین پیشنهاد که به هیچ وجه برایش تازه نبود آنگونه زلال و روشن حالی کند که عمیقاً از او ممنون است؟ رئیس که تحفه گرانبهایی نخواسته بود برایش بخرد. نه، مقدار و شی منزلتی نداشت برای آن دو، در نظر آن دو. اما لطف حاصل از آن در لحظه‌ای به فرصت یک نگاه ارزشی بود که هیچ کدام حاضر نبودند با دنیا عوضش کنند. برو برام بستنی بخر، پالوده با بستنی. دنیا رو با چنین خواستی به مرد داده بود. تا پشت به او می رفت طرف دکان بستنی فروشی، حس لبخند شیرین او در چالی های کناری لبهایش با مرد بود و مرد نگاهش می کرد. چه نیم رخ سوی او داشت یا نداشت، و آنچه می خواست این بود که بستنی فروش تندتر دست به جنباند و شتاب کند. با همان شتابی که انگشتان لرزان قیس اسکناس های مچاله شده را از جیب چپ در می آبدند و در آن لحظات کوتاه تا پرداخت بهای بستنی خود نمی دانست چند بار سر برگردانید و نگریسته بود به او که بود و منتظر بود چه نیم رخ سوی قیس داشت یا نداشت، و سپس با دست پاچگی نوجوانی نوخط فاصله تا کنار پنجره اتومبیل را با دو سه گام می پیمود و می ایستاد مقابل روی مها که گویی لحظه لحظه تاله می شد و تاله در هر نگاه شوخ و هر لبخند گذرا، و می ماند کنار شیشه گشوده اتومبیل تا دریابد که باید بنشیند پشت فرمان و براند و بروند اگر وقت گذشته بود، یا اگر هنوز فرصت اندکی باقی است که می گفت همینجا بمانیم و بعد راه بیفتیم. بیانه مرد اتومبیل را به راه می انداخت و او بستنی را تقسیم می کرد قاشق به قاشق، یک قاشق برای خود و یکی برای قیس که باید رانندگی می کرد در شلوغی غروبانه خیابان پر از انواع ماشین هایی که برای هیچ یک از آنها مهم نبود که از کجا می آیند و به کجا می روند، که قیس چم و خم رانندگی در آن مسیر را می شناخت چون بیش از 10 سال می گذشت که مسیر و خیابانهایش را پیموده بود. دست کم هفته 2 یا 3 بار در ساعتهای بین 7 غروب تا قبل از 9 شب. پیش از آن وقتهای مها گفته بود باید کتابی بنویسد درباره راههایی که مرا به تو می رسانند، و تا هنوز آن کتاب نانوشته می باید در لابلای آراغ دفترهای او کهنه و گم شده باشند. اما پیمودن مسیر غروبانه ها عملاً باژگونه خط بازگشت همه آن راههایی بود که پیموده می شدند تا او را به قیس برسانند. راههایی که صبح زود با گامهای محکم یک جوان 17-18 ساله آغاز می شدند. پاره های پیچیده ای از شهر را در می نوردیدند، شلوغی اتوبوس های شهری را تحمل می کردند و باز پیاده روی در کوی و پیاده روهای چپ و راست را تا سرانجام در ساعاتی از غروب به یگان مسیر بازگشت خود تسلیم شد. در آن نخستین ایام، ماها و سال آنچه به صورت میتوان دریافت چیزی بیش از این نبود. اما چگونه مرد میتوانست نیندیشد به باطن رفتار انسانی که مهانی لوفر نام یافته بود؟ و چگونه میتوانست تخیل نکند به او، به زادگاهش، به خانوادش، به قریحه و توانایی هایش و به سیمای انسانی که دمادم میشه گفت در او، در خلوت و در شلوغی ذهن او و بازتاب میافت در همه احوال او؟ نه هرگز، حتی یک لحظه گذرا هم حضورش، آمدنش، رفتنش و سرگردانی هایش در کوی و خیابان ها و خرامیدنش در راه هایی که او را به قیس میرسانیدند ساده و آسان تلقی نکرده بود. و در همه احوال و در ورثه های گوناگون تخیل و اندیشه های قیس همواره و مقامی مطمئن و محترم می داشت و آمدنش. آی زیبا بود و قامت، یا قیس چنانش دیده بود، اما بود چشمانش، لبانش و صدایش. چون از در به درون پانهاد بی اختیار به خود گفته شد آمد، خودش است او، همان که سالیان سال چشم به راهش داشته بودم. ممکن است چون این اتفاقی ممکن است رویا نباشد؟ نبود، رویا نه، خودش بود. با 17 بهار آمده بود در گلوگاه به هنگام شهریور، فصلی که بسیار دوست می داشتش قیس، با خون روشن زیر پوست گونه ها و ذکاوتی کودکانه در مردمک چشمهایش و نیروی برجهنده در قفسه سینه، چنان که مهاران به دشواری میسر نمی نمود. نشست روی صندلی، دستهایش را گذاشت بر زانوها و یک لحظه توانست به مرد نگاه کند، درست به قواره و رفتار دانش آموزی که مقابل آموزگار خود می نشیند. قیس اما خوب میتوانست ببیندش، روشن و روان، مثل نقاشی آزموده که بیپندار و پیشبینی خود را مقابل یک اثر هنری غافلگیر کننده میابد، اما چنان پخت و کار آزموده هست که بتواند خود را نبازد. با وجود این نه چندان خوددار که دست طرف بسته سیگار نبرد و روی میز کارش به یک کبریت نگرد. سیگارش را نیمه کار دور می اندازد و یخ می زند. گورستان است و کاج‌های لاغر و بلند که شاخه بر ابر را می سایند. اینجا آسمان کوتاه و خاکستری است و قیس دلتنگ است. دلتنگ دیدار چهره و رفتار انسانی که تمام ذهن را خواسته ناخواسته به تسخیر و تصرف خود در آورده است. دل می خواهد ببیندش، می بیندش، هر وقت اراده کند، هر وقت اراده کرده او را دیده است. مثل یک کبوتر به سویش آمده و پیشش نشسته است. همین حالا هم حاضر کنارش نشسته است، روی نیمکت سنگی، درست مثل نشستن روی نیمکت سنگی یک پارک در تهران. برمی گردد و نگاهش می کند. خودش است، نشسته روی نیمکت سنگی، اما شگفت و صورت ندارد. نگاهش می کند، خوب و با دقت نگاهش می کند، اما نه، صورت در سیمایش نیست. همون جور نشسته است بیان که تکیه زده باشد به پشتی نیمکت و به فضایی در خلاء شاید نگاه می کند. نگاه کردنی که قیس آن را نمی بیند. حالا دیگر باید 28-9 ساله شده باشد. لابد باید. ساکت است، ساکت و لال، درست مثل خود قیس وقتی آسمان خاکستری روی سرش ثابته می شود و از درون احساس سردی و سرما می جودش. تنها نشانه گرما دود نیم سوخته سیگاری است که انداختش بود جلو پا و آن را زیر تخت کفشش له می کرد و سپس نمی داند چرا دست ها را روی زانو بر هم قرار می دهد. درست مثل وقتهایی که پدر از سر درماندگی روی خرسنگی یا سر پله می نشست. یا پا می انداخت روی پا و دستهایش را بر زانو چلیپا می کرد. خیره می ماند به نقطه‌ای که هیچ کانونی و مرکزی نداشت و به نظر می رسید آن نقطه در همه کائنات به سرگردانی باد است. و در چرخشی سرگیجه‌آور که آن انسان هوشمند را مفقود خود کرده است. در این لحظات شاید آن مرد خسته نبود، اما خستم، این دست ها خستند و چرا اینقدر خستند؟ دقیق می شوم، دقیق و متمرکز می شوم، بلکه بشنوم، بلکه صدایش را بشنوم، اما نه، فقط یک کلاغ روی بلندترین شاخه یک کاج بال می زند. مغزم درد می کند از حرف زدم. چقدر حرف زدم؟ چقدر در ذهنم حرف زدم، خربار حرف با لحن و حالتهای متفاوت، مغایر، متضاد و گفتم و شنیدم، خاموش شده و باز برافروختم، پرخاش کرد و باز خوددار شدم، خشم گرفتم و لحظاتی بعد احساس کردم چشمانم داغ شدند و دارند گر میگیرند، مثل وقتی که انسان بخواهد اشک بریزد و نتواند. عشق هرگز. مدت‌های زیادی است که نتوانستم بگریم. این را بارها به او گفته بودم. فقط چشم‌هایم داغ می‌شوند، انگار گر می‌گیرند و لحظاتی بعد احساس می‌کنم فقط مرطوب شدند. اندکی مرطوب. نمی‌دانم. اما نمی‌دانم ذهن انسان چه ظرفیت عجیب و غریبی دارد که می‌تواند در کوتاه‌ترین لحظات تا بی‌نهایت تصویر و کلمه و یاد را در خود وابی ندو بشنفد و هرگاه این لحظات به نسبت سکوت آدمی پیوسته و بیگسست باشند دیگر به واقع حد و اندازهی برایشان متصفیه نیست. پس من چه میزان حرف زدم و حرف میزنم و حرف میزنم بیان که دیگری یا خودم حتی صدای نفسهایم را بشنود و بشنوم. حالا باز هم سکوت. کاچها، ابرها و گذر بال یک کلاغ در متن جاودانه خاکستری. او را خواستم تا بیاید کنارم بنشیند. آمده و نشسته است. مثل ده‌ها و صدها بار که خواستم و آمده است با اشتیاق تمام، با تمام اشتیاق. اما این بار نه او صورت دارد و نه من صدا، و سکوت عمیقاً خاکستری است. به آن مرد نگاه می کنم که نشسته از تنها روی نیمکت سنگی و می بینم که دفتر و قلم از جیب بارانیش در آورده است و دارد می نویسد. همان جور قوس کرده و پای چپ روی پای راست، درست مثل پدر. اما چه سود؟ آن که باید این سطرها را بخواند که دیگر صورت ندارد تا نگاه داشته باشد و نگاه ندارد تا بتواند خطوط و کلمات را بخواند. پس آن مرد قوس کرده برای که می نویسد و برای چه که جهانم به یغما رفت؟ چه پراکنده؟ آن همه تصویر و آن بیشمار کلمات چگونه و از چه سنخ و جنسی هستند که با یکدیگر به خویشاوندی نمی رسند و ترکیب نمی شوند؟ خود را وارد جان دیگری کردن، جان خود را وانهادن، بلوغ عمر یک باره را با دیگری در میان گذاردن. من و تو نیمه یک انسانیم. نه، تو من یکی هستیم، یکی. بی تو من نبودم، این که هستم نمی بودم. از زبان من حرف می زنیم، بی تو شاید من نمی بودم. پراکنده پراکنده با انبوه کلمات، تصاویر و نفس‌های خاموش و پرسخن، چه شدند و کجا رفتند آن بیشمار کلمات؟ پس چرا چنین می‌گزند اگر گورشان را گم کردند؟ آن همه زندگی در سکوت‌ها و سخن‌ها. چه خوب می‌بود اگر این امکان فراهم می‌شد که بتوان همه آنچه را در ذهن رخ می‌دهد به همان دقت و همان سرعت روی کاغذ آورد. اما یک ناممکن است. برای همین انسانی که ذهنی چنان شتابنده و پرتفش دارد، در نوشتن دچار احساس قوم می شود. از اینکه کمترین از آن انبوه را هم نتوانست روی صفحه کاغذ ثبت کند. اما چه توان کرد؟ باید به خود باوراند که اساره آن انبوه ها را توانسته روی کاغذ بیاوری. و آن مرد قوس کرده گویا از چنین قیدهایی رهاست که چنان با بردباری نشسته است و انگار ساعت‌ها و ساعت‌ها که دارد می‌نویسد و می‌نویسد. درست مثل مردی که در کمال عقل مشغول تدوین وصیت‌نامه خود است. و قیس از یاد ناگهانی تکانی که شب پیش از قهر کتاب بیرونش افکند و روی جانشاندش بار دیگر بر خود می‌لرزد. تکانی چنان ناگهانی و سری که مثل یک جریان برق از سر تا پا عبور کرد. یک لحظه تکانی دو سپس در جا میخکوب کرد و سپس شاید در ابعاد سالها به جایی که هیچ کجا نبود خیره و مبهوت ماند و بس احساس کرد در تصور یک تصویر شنی نابود میشود. چه بسا هم نابود شده بود پیش از این، چه میدانست؟ مگر انسان میتواند نابود شدن خودش را از بیرون بنگرد و وروریختن نامرئی روح خود را تشخیص دهد؟ آه، چرا خداوند قدرت تخیل مرا نابود نمی کند؟ برمیگردد تا مثل همیشه در چشمهای نیلو نگاه کند و صریح و بی‌پرده بگوید: هیچ میدانی چگونه تصویر و تصوری مرا چنان ناگهانی و غافلگیرانه واتکاند که در لحظه گویی تبدیل شدم به تکه شکسته از یک ستون یخ و نشسته 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 در بود؟ آه، چرا خداوند قدرت تخیل مرا نابود نمی کند؟ حالا چه کنم با تخیلی که افسون و مسخر انسانی شده است که تو هستی؟ اما او صورت ندارد تا چشم و نگاه داشته باشد؟ و قیس چگونه میتواند بیاندیشد؟ چرا فقط به او میتواند بیاندیشد؟ چه اتفاقی باید افتاده باشد در اندیشه او؟ در وجود او که واداشته شود آرزو کند تخیل و اندیشه، یعنی جان و هستیش که معنای بودنش را نابود کند؟ پندار، پندار، پندار. فقط برای این آرزومند نابودی خود می شود که نمی تواند تا بیاورد تا حیاتی ترین زیبایی های جلوه های روح و اندیشه هایش جای خود را به پلید ترین پندار ممکن بدهد. پندار، پندارهایی که پیش از آن که نابود کننده و ساخت کننده باشند، بیتاب کننده و دیوانه کننده هست. آی آدم، زیبایی یک وصف است، یک صفت. تو وصف و صفت نبودی، تو معنا، نه، تو خود حیات بودی، نفس تو، نفس تو، نفس های تو. ای زندگی چه نامری از انسان عبور می کند و می گذرد و تو را با خود می برد، غرق در جاذبه نفس گیر. و اکنون چه عقوبتی، چه عقوبتی، چه عقوبتی. نفرین اگر کارساز می بود، شاید تا سطح خار شده ترین مردمان فرو می آمد به امید کارساز افتادن آن. که من حرام شدم و دریغا، حیف از من که حرام شدم. من که در گیجی و گولی و ولگردی و بیکارگی و هرزگی و تباهی عمر نگذرانده بود تا آنچه بدان دوچار آمده نتیجه بدیهی چنان عمری باشد. تو آمدی و من با خود گفتم خجسته باد، طالع شد. و او که طالع می شد چه کسی بود و از کجا می شناختش و برای چه و از چه هنگام در انتظارش روز را به شب و شب را به روز رسانیده بود؟ چگونه باز کنم، چگونه بگشایم راز این زاویه از هستی آدمی را که نمی‌شناسم و می‌شناسم که می‌شناسم و نمی‌شناسم. یک بار، بیش از یک بار به او گفته بود در نبودت هم من نوزاد از آغاز به جستجوی تو بودم، سرگردان کوچه‌ها و خیابان‌ها، در یک خانه به دوشی مستمر و در سفری که خوب به یاد می‌آورم از کدام زاویه ذهنم آغاز شده بود. و چون طالع شدی نفس کشیدم و با خود گفتم آی سرانجام آمد. دیگر به او نگفت که به راستی بار دیگر زنده شدم با طلوع تو.